بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحثی تجزیه و ترکیب بودیم، رسیدیم به آیه جدید که اینجا سوره ابراهیم آیه 1 صفحه 34 الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. می فرمون که الف و لام سبق اعرابها فی الآیت الاولا، هر چی که در ارتباط با حروف مقطعه در آیه اول سوره بقره خدمتتون عرض کردیم میگه همونطوری هم اینجا هم همونه، یعنی حالا یا مبتدا بگیریم یا خبر بگیریم یا هر چیز دیگه بگیریم اون عینه همینه. سبق اعرابها فی الآیت الاولا من از سوره البقره از صفحه 25 کتاب خبر و مبتدا محذوف ای هذا کتاب. خب سوال، چرا کتابون رو نمیتونیم ما مبتدا بگیریم، بگیم کتابون انزلناه و کتابی که نازل کرد خدا او را، یعنی کتابون بشه مبتدا، چون که کتابون نکره است و اینجا وقتی که نکره است نمیتونه مبتدا بشه. ممکنه کسی بگه خب انزلناه رو بگیریم صفت برای کتاب که توصیقش بشه و بتونه مبتدا واقع بشه. میگیم اگر این کارو کردیم بعد کتابون خبر نداره، کتابون انزلنا الیک، چی؟ کتابی که این چنین صفت داره به سوی تو نازل شد و هیچ خبر نداره، یعنی خبر نمیتونیم برای کتاب و کتابون انزلنا دیگه خبر نداره. لذا بهترین حالت همینه که خبر مبتدای محذوف هذا کتابون، این کتابی است، انزلناه الیک. انزلناه فعل و فاعل و مفعول، این فعل و فاعل و مفعول در اعراب جمل در صفحه مقابل نگاه کنیم فرماد انزلناه نعت لکتاب، نعت است برای کتاب، کتابی که هذا کتابون، این کتابی است که این چنین صفت دارد، نازل کردیم ما او را، میشه صفت برای او. الک جار مجرور متعلقه به انزلنا، انزلناه الک، نازل کردیم ما به سوی تو که متعلق میخواد و متعلقش انزلنا است. لتخرج لام، لام تعلیل، تخرج فعل مضارع منصوب به ان المقدره، تخرج فعل مضارعی است که منصوب به ان مقدره، و علامته نص، علامت نصبه الفتح، و علامت نصبش هم فتح است، و فاعلی که، و فاعلش هم ضمیر مستتره در آنه و تقدیرش انت است، یعنی در حقیقت هست. و اگر ما فعل و فاعل در تعبیر مصدر ببریم میشه و الفعل و الفاعل فی تعبیر مصدر، فعل و فاعل در به تعبیر مصدر میره، مجرور باللام، لام هم سرش در میاد، و تقدیر کتاب انزلناه الیک لاخراج الناس، تا این که خارج کنی تو مردم را. خب نکته ای که هست اینه که لام تعلیل چیه؟ نکته ای هست اینه که لام تعلیل برای 13 وجه میاد، ببخشید لام 13 وجه داره که یکیش لام تعلیله، ابتدا، مزحلقه، امر، جواب، موطعه، قسم، جر، لام تعلیل، جهود، استعانت، بعد، تعجب، زائد، فارقه، اینا معانیه که برای لام به کار برده میشه. اینجا لام، لام تعلیل، لام تعلیل قاعدش اینه که بعدش یه ان در تقدیر باشه که به تعویل مصدر هم میره، که چون که اینجا تعویل مصدر بردن. البته برای اینکه بدونید بعضی ها این لام رو میگن کی در تقدیره، کی معنای تعلیل میده، یعنی لکی تخرج الناس، تا این که تو خارج کنی که معنای تعلیل رو بده، به جای ان کی رو بگیریم، که لام با کی با هم در لام میاد و کی در تقدیره، که کی هم معنای تعلیل رو میرسونه هم اون نصب رو درست میکنه، ولی ایشون اینطوری نگرفته، ایشون میگه که لام، لام تعلیله و ان مقدره در تقدیره، که بعضیا اینچنین میگن. اگر ما بخوایم بین این دوتا بگیم کدومشون راجحن کدومشون مرجوحن، شاید کی راجح باشه. چرا؟ چون که کی در تقلیل معنا کمکمون میکنه. یعنی چه؟ ببینید هر چه شما به این که چیز رو در تقدیر نگیری، معنایی رو اضافه نکنی، هر کار اینطوری نکنی بهتره، یعنی جمع و جورتر میشه جمله. الان اگه ما بگیم لتخره کی تخرجه، بگیم لام و کی معنای تعلیله و کی هم در تقدیر معنای تعلیل رو میده، تخرجه هم منصوب شده. اما اگر لام بگیم، این لام معنای تعلیل میده، ان نصبش میده، دو تا چیز رو گرفتیم. اما اونجا فقط ما که بخوایم ایسو در تقدیر بگیم، حالا یا ان یا کی، کی رو که تقدیر بگیریم هم معنای تعلیل رو میده یقینا، هم معنای برای عامل و نسب تخرجه. حالا این بحثا جای خودش هست که کدوم بهتره، این زیاد مهم نیست، اما معناش در هر صورت چه لعن لعن تخرجه بگید لا چه بگید لکی تخرجه، فرقی معنا نداره. الناس مفعول به منصوب بالفتحه، الناس مفعول به منصوب است بالفتحه، چرا؟ چون که الف را اومده سرش. النور جار مجرور متعلق به تخرجه، یعنی تخرج الان نور، خارج کرد به سوی نور. شما هر وقت خواستید ببینید متعلق نسبتش چیه، باید پشت سر هم ببینید معنا میده یا نمیده. تخرج الان نور، خارج کند به سوی نور، از ظلمات به سوی نور، دو تاش همینطوره، من از ظلمات، خارج کرد از ظلمات الان نور به سوی نور، که اینجا معنای ابتدای غایت و انتهای غایت برای من و الا متصوره. به اذن جار و مجرور متعلق به حال از انت است. اینجا یه توجه بیشتری بکنید به تبع متن. فرمود جار و مجرور متعلق به حال، به حالی که برای من انت مستتره، یعنی حال از برای انت مستتره در تخرج است و تقدیر اینطوری است لتخرج ملتبسن به اذن ربهم، تا خارج بشن در حالی که ملتبس هستند، پوشیده هستند به اذن پروردگار، این چیزی هستند که اذن پروردگار همراه. خب بهتر بود اینطوری میفرمود جار مجرور حال متعلق متلبسن و ذوالحال انت و همین معنا رو میکرد. ایشون که فرموده جار و مجرور متعلق به حال از انت مستتره، خب حال کو ملتبسه؟ خب اگر ما بگیم ملتبس حاله که درستم هست، ولی که در تقدیره که لذا بهتر ما بگیم که جار و مجرور حال، خود جار و مجرور که گفتی یقینا یه فعلی یا یک وصفی و مشتقی در تقدیر و پشتوانه جار و مجرور هست. ایشون فرموده جار و مجرور متعلق به حال، جار و مجرور هست، جار مجرور حاله، متعلقش هم اون وصف مشتقه که خود ذوالحال هم انتهی مستتره در تخرج، برای لتخرج الناس، برای تخرجه است. و تقدیر اینطوری لتخرجه ملتبسن به اذن ربه. و یجوز و ان یکون حالم من الناس، خود این جار و مجرور باز داره، چون حالی ما اینجا نداریم که، ملتبسن نداریم که اینجا دیگه. جار و مجرور جایز است که جار و مجرور چی باشه؟ جار و مجرور حال باشه از ناس. و تقدیرو لتخرج معزونن لهم، در حالی که از داد برای ایشان، حال از ناس بسه. ناس خارج میشن در حالی که معزونن لهم، از داده شد برای ناس. و یجوزن یکون حالم من ناس و تقدیر تخرج معزونن لهم. حالا در این که چرا اونجا ملتبسن گرفت و اینجا معزونن گرفت، خب روشن مطلب دیگه، به خاطر این که اونجا انت حال بود، ذوالحال بود، طبق اینکه ذوالحال انت است باید یه فعلی یا یه مشتقی ما در تقدیر بگیریم که مناسبت با او داشته باشه. اینجا ناس ذوالحاله، وقتی ناس ذوالحال بود یه مشتقی رو در تقدیر بگیریم که مناسبت با اینجا داشته. رب بهم، رب مضاف الیه جار مجرور بالکسره، رب مضاف الیه یعنی به اذن رب بهم، رب مضاف الیه برای اذن، و خودش هم مضاف نیز، هم مضاف الیه در محل جر قرار گرفته. الی صراط جار و مجرور بدل من الی نور، یعنی این الی صراط با الی نور بدل و مبدل و من هن. به اعادت الجار، این به اعادت الجاری قانونی هست که در بدل، اگر بدل ما خواستیم بدل بیاریم و مبدل و منه ما جار و مجرور بود، حرف جر که سر اومده سر اینجا هم باید ما بیاریم. اینجا هم طبق همون این کار رو کردن. اگر ما این قانون رو قبول داشته باشیم دیگه شاید جمله اعاده جار لازم نبود به کار ببریم، چون معلوم بود باید جار برگرده. اعاده یعنی لازم نبود و برگشت. اینجا لازمه که بدل و مبدل و من در جار باید این چنین باشه. مثلا کما اینکه در توکید ضمیر هم اگر جار سرش بود باید ما اون بای حرف جر یا حرف جری که سر ضمیر اومده در تو تأکیدش هم برگردونی. اینجا هم اینه هم. الی صراط جار مجرور بدل از الی نور، اعاده جار که الی صراط میشه بدل، الی نور میشه مبدل و منح. العزیز مضاف الی مجرور بالکسره، صراط العزیز ده که معرفه هم شده مضاف الی و مجرور به کسره هست. الحمیده بدل بازور از عزیزه، یا نعت برای مجرور، نعت برای عزیز که در این صورت مجرورش هم جرش هم بالکسره است به خاطر اینکه الف و لام داره. خب نکته ای که اینجا هست اینه که فرق این که ما بدل بگیریم با نعت بگیریم در ترجمه چیه؟ الان شما با ترجمه بدلی، با ترکیب بدلی ترجمه بکنید این رو، معنا میشه چی؟ معنا میشه هاذا کتاب، این کتابی است که نازل کرد خدا او را به سوی تو تا این که خارج کنی مردم را از ظلمات به سوی نور، به اذن پروردگار، به اذن رب ایشان، به سوی صراط عزیزی که حمیده است. عزیزون عزیز است، صراطی که عزیز است حمید است. اینطوری بدل، صراطی که عزیز است حمید است، یعنی صراط عزیز است و صراط حمید است، چون بدل دیگه، بدل از چیه؟ از عزیزه. وقتی که ما بدل بگیریم میشه صراط عزیز است، صراط حمید است، چون بدل با جای مبتلا من بتونه بشینه. اما اگر صفت ما بگیریم میشه صراطی که عزیز است، بعد اینجا میفرماد یا نعت برای عزیز دیگه، عزیزی که این چنین صفت دارد حمیده است، یعنی عزیز حمیده. قبلی اینطوری بود که صراط عزیزه و حمیده، الان میگیم صراط عزیزه، عزیز حمیده. وقتی ما صفت برای عزیز گرفتیم حمید میشه صفت عزیز، وقت باید عزیز این خصوصیت داره که حمیده نه صراط. حالا ممکنه آنچه صفت و صفت صفت و شی، یعنی اگر صفت یه چیزی مثلا صفت این رنگ میز شفافیتشه، صفت رنگ، رنگ هم صفت برای عرض برای میز، صفت و صفت صفت و شی، یعنی صفت رنگ صفت میزم هست. ما میتونیم بگیم میز شفاف چون که رنگ شفافه، ولی رنگ که شفافه خود میز هم میشه شفاف. صفتش صفته صفت الشی، صفت العزیزه که حمیده، صفت صراط هم هست در نهایت، ولی معنا به این صورت. اینا ریزکاری های معناست. ممکنه در حکم دادن در بعضی از چیزها، در حکم دادن بشه از اینها استفاده هایی کرد و تغییر در حکم داد که خصوصیت خاص خودشو داره انشاءالله در جای خودش. اعراب جمل، جمله هاذا کتابون ابتدایی است، لا محل لها من الاعراب، هاذاش هم در پرانتز گذاشته، و جمله انزلناه نعت است برای کتاب در محل رفعه، که گفتم اگر ما انزلنا رو بخوایم خبر بگیریم و صفت برای کتاب بگیم تا بتونه کتاب مبتدا بشه، مشکل بیخبری پیش میاد در جمله. و جمله لتخرجنا، تخرجه سله برای ان مستریه است و لا محل لها، درسته در تقدیره ولی هست سله برای، بخاطر همینم ما تعبیره به مستر بردیم، گفتیم چی؟ لتخرجه مز بخشین، تعبیر مستر بردیم که انزلنا الیک اخراج، انزلناه الیک الاخراج کناس، که همون ان مستریه است. اما بلاغت، الاستعاره، بلاغتی که اینجا هست در این آیه استعاره استفاده شده. استعاره این تشبیه در قول تعالی لتخرج الناس از سلاس و استعاراتن، سه استعاره ایجاد شده. ایشون فرمونده احد و هما فلعزن و ظلمات و نور. احتمالاً یک اشتباه تایپی اینجا پیش اومده باشه، چون ایشون فرمود سلاس و استعاراتن، بعد فرمود احد و هما، حداقل باید میگفت احد و هم یا اهداهن، نه یه همچین چیزی باید میفرمود، یا اهداها. اگرم اهداها میفرمود با فل اذن و ظلمات و نور جور در نمیمد، چون یک و دو سه شو وقت دو سه باشو نمیگفت. بیر بهتره که ما اصلا بگیم که اهداها اضافه است، احدهما اضافه است، ثلاث استعارات فل اذن و ظلمات و نور. این احدهما یا اهداهما رو دورش پرانتز بکشید حذف بشه، جمله قشنگتر میشه، ثلاث استعارات فل اذن و ظلمات و نور، دیگه اونم نمیخواد. احتمالاً یک مشکل تایپی اینجا پیش اومده. و یجوز ان تکون کلها استعارتن، جایزه که بگیریم همه اینا رو استعاره مرکبه تمثیلیه، همش با هم یه استعاره مرکبه باشه. به چه تصویری؟ تصویر این که هدایت با نور، یعنی استفاده شده، استعاره شده از، به جایی که بگه هدایت خدا فرموده نور، به جایی که بگه زلالت گفته بله ظلمه، و به جای این که بله و به اذن ربهم ایس به تیسیرهی و توفیقی طالب، به جایی این که بگه خدا بدون توفیق داره یعنی اذن داده، به جای این سه تا اومده سه چیز دیگه استفاده کرده. گویا در آیه در حقیقت باید اینطوری میشد لتخرج الناس من الظلمه، ببخشید لتخرج الناس من زلال الال هدایه به توفیق الله. اگر میخواست استعاره استفاده نکنه یعنی میخواست خود الفاظ واقعی رو بیاره، اینطوری میشد لتخرج الناس من الزلال الال هدایه به توفیق الله. مطلب روشن بود، صریح هم بود، ولی در کنایه نکات و ظریفی ها ظرافت هایی هست که در اصل نیست. اینجا هم با کنایه هم مطلب رسونده من از ظلمات الی نور، هم صفتهایی برای زلال داده، صفتی برای هدایت داده و برای توفیق هم صفتی داده که اذن پروردگار باشه، که در قبلی اگر میگفت این نکات دیگه درش نبود، زیبایی درش نفته که قبلا درش نبود. یجوز ان تکون کلها استعاره مرکبه، استعاره مرکبه تمثیلی باشه. به چه تصویری؟ تصویر خدا به نور، زلال به ظلمت و قوله به اذن ربه ای به تیسیرهی و توفیقی تعالی. و محوه مستعار من الاذن الذی یوجب تسهیل الحجاب. این اذن استعاره گرفته از اذنی که موجب تسهیل مانع یا رفع مانع. وقتی انسان میخواد وارد منزلی بشه باید از صاحب بیت اجازه بگیره دیگه تا رفع منع کنه، اذن بده. اینجا خداوند به اذن ربهم یعنی میگه به رفع منع، یعنی من اگر این منعی که ایجاد بود برای دخول، برای هدایت، دخول در هدایت، من این منع رو برداشتم به توفیقش و به اذنش. خب در ادامه بحث آیه بعدی است میفرماد القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. القیا فعل و امرن، فعل امر القیا و تثنی هم هست، مبنیون علا حذف نون القیانه بوده به خاطر امر نونش حذف شده، نیابتن ان سکون به جای سکون. حالا صحبت سر اینه که القیا چرا تثنیه اومده، خصوصیت این که تثنیه اومده چی؟ شما اینجا باید آیه رو که سوره بله قاف آیه 24 و 25 این رو نگاه کن، قبلش هم نگاه کن. قبل آیه اینطوریه بجاعت کل نفس معها سائق و شهیق، با اون نفس یک شاهق و سهیق، ببخشید یک سائق و شهیقی، ببخشید یک سائق و شهیدی می آید و هر نفسی. بعد آیه داره تا چند تا آیه میگذره فرمود و القیا فی جهنم کل کفار عنید. خب خیلی ها میگن این القیا مربوط به اون سائق و شهید، یعنی القیا شما دو نفر این رو بندازیدش تو جهنم، مربوط به اونه. بعضی ها میگویند که نه، عرب به مفرد جمع و تثنیه هم خطاب میکنه به خاطر احترام و به خاطر تأکید. مثلا به یه نفر میخوای بگی بلند بشو میگه قوما، یا میخوای بگی برو بار بیرون میگه اخرجا، به جای اینکه یکی بگه اخرج بگه اخرجا، خرج یخرجو سیگه میشه اخرج، اخرجا، به جای اینکه بگه اخرج میگه اخرجا. مثلا از حجاج نقل شده که به حرس و نگهبانش میگفت یا حرسی از ربا اونقه، ای نگهبان من، اما نگهبان یه نفر بود، میگفت از ربا، یعنی بزن گردن دو، این به از ربا شما دوتا نگهبان من بزنید گردنشا، از ربا تصنیم کار. خب چرا علت این کار چیه؟ علت تصنیم آوردنم القیا اینه که دلالت بر تکثیر کنه، مثل اینکه گفته القه، به جای اینکه دو بار بگه ازرب اونقه گفته ازربا اونقه، دو بار استفاده کنه. یا مثلا دیدید تا که ایست میدن یعنی ایست دو بار، قف اینجا بگه قفا مثلا، اینطوری دو بار استفاده کنه. یاد داریم که ربرجعونی باید میگفت ربرجعنی یا ربرجعونی، جمع به کار میبره، اینجا هم به خاطر تکراره، گفته ارجعنی جمعشو به کار میبره، ربرجعونی میگه، این به خاطر اینه که تکرار و اهمیت این کاریه که داره. این القیا نه خداوند میخواد حتما در آتش میونه، القیا تکرار داره میکنه، بعضی اینطوری میگن. بعد این که الف آخر رو ما اصلا الف بدل از نون تاکید بیاریم، یعنی بوده القیان که القیان نونش حذف شده بشه الف اومده شده القیا، که القیان رو گاهی وقتا همین طوری می‌نویسن، تنوین روش می‌گذارن به جای اینکه نون تا خفیفه بذارن، تاکید خفیفه رو نون بگذارن، القیان یه الف می‌ذارن، دوتا سرکش می‌ذارن، القیان خونده میشه. در قرآن هم داریم اینا. خب اینجا هم همونه، ولی کم کم اون علی اون تنوین افتاده شده، شده القیا، این با تاکید صحیح، یعنی حتما بیاندازش در آتش جهنم. اینجا نون نون تاکیده، بعضی‌هام این چنین میگن. خلاصه در ارتباط با القیا چندین قول هست که این قول آخری که گفتم تاییدم داره، چرا در بعضی از نسخ القیان نوشته شده که این آخری شاید بهتر از اون توجیهات اولیمون. فی جهنم جار و مجرور متعلق به القیا که ممنوع از صرف، برای اینکه تانیث جهنم تانیث مجازی داره، مجازی هم میدونی تانیث مجازی سماییه، عربی در فال جهنم رو مجاز تانیث حساب میکنه، چراشو چرا و چونش دیگه کاری مهم ما به این نداریم، مجازن این رو ببخشید مؤنث حساب میکنه. ول علمیه، علمم که برای دوزخه، به خاطر همین فی جهنم گفته، یعنی کسره نمیگیره، حرف فلام هم نیمده، اضافه هم نیمده که بگیم کسره رو بگیریم. کل مفعول به منصوب، مفعولون به منصوب به الفتحه، القیا کل، بیندازید شما دوتا هر کسی را که کفارن، کفارن مضافون الیه مجبور به الکسره، انید نعتس برای کفار مجرور بالکسره، مناعن باز نعت برای نعت دوم برای کفار مجرور بالکسره است، اینا مناع مبالغه است. للخیل لام حرف جر لتقویه، حرف جر برای تقویت میگن مبالغه، اگه بخواد عمل کنه گاهی اوقات ضعیفه در عمل، یک لام تقویت میارن تا در عمل کردن قوی بشه، لام تقویت میارن تا در عمل قوی بشه، اینجا هم آوردن برای تقویت. ولی جار مجرور لا یتعلقانه بشه، میگه لام تقویت اگر اومد سر یک فعلی متعلق دیگه نمیخواد، چون حکم حرف زائد رو داره، جری که حرف زائد حساب بشه این متعلق نمیخواد. غیر تعلقانه به مناع، بعضی گفتن نه ما به مناع متعلقش میگیم. معتدن نعت سوم برای کفار مجرور به کسره، به کسره مقدره است، چرا؟ چون که در اصل معتدین بوده، معتدین کسره بر یا ثقیل بود حذف کردیم شد معتدین، التقاء ساکنین شد یا حذف شد شد معتدن که الان معتدنه. مریب نعت چهارم برای کفار مجرور به کسره، جمله القیا استئنافی است، محلی از اعراب نداره. نکته ای که هست در ارتباط با کفار انید، معانی این هاست که در ارتباط با انید کسی رو که از حق و رشد روگردان شده اینو بهش میگن انید، کفارم که کسیه که زیاد کفر میورزه، زیاد کفران نعمت میکنه. من ناین للخیر یعنی مانع نیکی هاست که خداوند فرمان داده. ببینید الان من ناین للخیر گفتیم عمل کرده، من نا در للخیر، وقتی میخوای معنا کنی باید بکنی من کننده است بسیار زیاد خیر را، چون مبالغه هم هست، من کننده بسیار است خیر را، اینطوری باید معنا کنی. مانع نیکی هاست که خداوند فرمان داده. معتدن ستمگر متجاوزی است که از حدود الهی تجاوز کرده، معتدن عصیم، معتدن مریب. مریب اینجا بعضی ها میفرماد در وجود خدا کسی است که در وجود خدا و آنچه که در ارتباط با خدا شک میکنه، اینجا باید بگی مریب، چون باب افعال رفته، مفسده، مفسد یعنی هم خودش شک داره هم به شک اندازه، یعنی شک اندازی میکنه تو دل مردم، شبه اندازی میکنه، معتدن مریب شبه انداز. خب در ارتباط این که چطوری این صفات ها رو، چهار تا صفت برای این گفته، الان نعت رابش میشه مرید، معتد، من ناین للخیر، انید، همه اینا برای کفاره. انید و من ناین للخیر و معتدن و مریب وقتی در معنا نگاه کنیم میبینیم اینا ارتباط با هم دیگه داره، یعنی زنجیروار به هم مرتبطه. اگر کسی کفران بورزه خود به خود این انسان انیده، یعنی از رشد دور میشه. وقتی عنید شد از رشد دور شد، مانع خیر میشه. وقتی مانع خیر شد ستمگر میشه. وقتی ستمگر شد شبه انداز میشه و شبه افکن میشه. این نکته بلاغی خیلی زیبایی داره که در نکات تفسیر در تفسیر المیزان درباره این توضیح داده. دیگه مصدع اوقات نمیشم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.